بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم خدمت همه دوستان و عزیزانم، سلام میکنم به روح پرفتوح امام راحل عظیم و شأنمون، سلام میکنم به همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای 15 خرداد و سلام میکنم به تک تک مردم عزیزمون شمال و جنوب و غرب و شرق در هر کجا که هستید. انشاءالله حال دلتون خوب باشه. تسلیت میگم ایام سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه رو. امروزم با شماییم، در کنار شماییم، با سمت خدا و با احترام در محضر حاج آقای صفایی بوشهری عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم محضر مبارک حضرت عالی و همه مردم عزیز گرانقدر به شریف ایران و تسلیت میگویم سالگرد رحلت امام عظیم الشأن، بزرگ مردی از تبار حضرت ابا عبدالله الحسین در تاریخ ایران و اسلام. امیدوارم اون حضرت در اعلی علیین در کنار امیر المؤمنان همنشین باشند
انشاءالله،
به دعای خیرش نصیب همه ما باشد انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. خوش به حال همه اونهایی که امام رو دیدن از نزدیک و معاصر بودن با امام و اون نفس مسیحایی حضرت روح الله بهشون خورد، و امیدوارم که ما هم دنبال روی همون راهی باشیم که امام راحل عظیم الشأن و بعد از اون هم مقام معظم رهبری برای ما تبیین کردند و ترسیم کردند. حال شریف و مبارک چطور؟ خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. ما این هفته ها خیلی با حسرت مباحث حاج آقای صفایی رو میشنویم، اونایی که محبوب خدای متعال هستن. هفته گذشته از محسنین شنیدیم و انشالله این هفته هم بحث جدیدی رو آغاز خواهیم کرد و با دل و جان در خدمت
شما. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من نکته‌ای در رابطه با شخصیت والای حضرت امام در این روز خاص عرض کنم که در پژوهش‌های تاریخی جهان اسلام بعد از معصومین سلام الله علیهم اجمعین شخصیتی به جامعیت اون حضرت، حضرت امام دیده نشده و یا فوق‌العاده کم دیده شده. شخصیتی که جامعیت علمی داشتند، جامعیت اخلاقی و عرفانی داشتند، احیاگر بسیاری از مسائل مهم اسلامی بودند مثل فقه حکومتی، تلاش برای استقرار نظام اسلامی و مدیریت فوق‌العاده الهی در عرصه های میدانی. محبوب خدا بودند و خداوند به ایشون خیلی عنایت کرد و از اون طرف مردم ایران که همچین رهبری با همچین توانی و با همچین حماسه آفرینی، نه در جغرافیای ملی و تاریخی ایران، بلکه کار بزرگی که امام انجام داد و مردم ایران، یک تحول بزرگ جهانی است که هر روز شعاع این طلوع خورشید احساس میکنیم در اقصا نقاط جهان به ویژه جهان اسلام. امام واقعا تاریخ ایران رو نجات داد، تاریخی که وابسته بود، پیوسته به فرهنگ و روحیه و رویه غربگرایی بود، تسلط جهان استکبار بر این مملکت بود، عرصه های علم، پژوهش، فناوری، دانش بنیانی همه تحت شعاع برنامه های استعماری غرب بود، آمد کار بزرگی انجام داد در تاریخ ایران و تاریخ انقلابات به نهضت های جهان. بر اساس آموزه های اسلامی هدایت کرد، مردم را جهت داد و همسان و همسنگ حرکت انبیا ایران را متحول کرد و اوج این عظمت تحقق انقلاب، استمرار انقلاب، پیشرفت‌های انقلاب در عرصه‌های مختلف و مقاومت در مقابل تهاجم 8 ساله جهان استکبار، پیروز شدن به یک وجب خاک به دشمن ندادن و فضا رو برای پیشرفت همه جانبه، تمدن آفرینی و عدالت خواهی رو فراهم کردن و بعد از حضرت امام مقام معظم رهبری مثل ستاره درخشیدن در این منظومه و الحمدلله متنعمیم به وجود مبارک ایشونو
علمدار این نهضت شده.
شکر خدا ایشون با همون روحی الهی که حضرت امام داشتند کار رو ادامه دادند و الحمدلله مایه سرفرازی و عزت ایران هستند. خدا اون بزرگ مرد را غریق رحمت واسه خودش بداره و به مقام معظم رهبری طول و عمر به سرفرازی روزافزون انشاءالله عنایت کنه و به مملکتمون پیشرفت، عدالت، تمدن و به این مردم عزیز عزت مضاعف. واقعا این که امام می‌فرمودن مردم ایران از مردم زمان رسول الله بالاتر هستند نشان دادن در صحنه میدان و بزرگی ایران اسلامی هر روز که می‌گذره بیشتر نمایان خواهد شد و این امید و این انتظار بی جا نیست که انشاءالله اون نصرت الهی و اون پیشرفت بر پایه‌های دانش، عدالت و اون تمدن آفرینی به زودی خواهیم دید انشاءالله
و باشیم و عصر ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فداه رو هم ببینیم و درک بکنیم و بچشیم. خیلی خوب خدمت شما هستیم و وارد بحث خواهیم شد.
خواهش میکنم. خیلی موضوع بحث با حضرت امام عجین هست. یکی از محبوبان خدا انسان‌های متوکل هستند، انسانی که اهل توکلند و در زندگی الهی خود در مسیر اعتماد به خدا، تکیه به خدا حرکت میکنند و از هیچ چیز دیگری غیر از خدا نمی ترسند. خداوند در قرآن می فرماید ان الله یحب المتوکلین. جالب اینه که حضرت امام در 40 حدیثشون در حدیث 13 از توکل بحث میکنه، یک بحث اخلاقی، عرفانی، معرفتی که واقعا خواندنیست و انسان وقتی که اون مطالب رو میخونه متوجه میشه در تمام وجود حضرت امام این حرفهایی که اونجا زده، اون مطالبی که اونجا نوشته در وجودش خودش مستقر بوده.
این راه رفته.
بله، و از این ویژگی توکل چقدر بهره‌مند شده حضرت امام. در رابطه با تعریف توکل، تعریف متعددی است، اما توکل یعنی اعتماد کردن، تکیه کردن، امید داشتن، واگذار کردن، رسیدن به هدف در یک حرکت الهی. گاهی انسان در زندگی خود یک حرکت خوب انجام میده ولی معلوم نیست به نتیجه برسه. گاهی مواقع میشه انسان تمام محاسبات رو انجام میده برای رسیدن یک حرکت به هدف، اما بعد از مدتی متوجه میشه نه، به هدف نرسید. گاهی مواقع به هدف میرسه اما حد اقلی، به اون حالت عالی هدف نرسید. بنابراین انسانی که یک حرکت انجام میده، مثل یک تیری که پرتاب میکنه، بخواد به هدف بخوره، دیگه تیر از دست اون خارجه، اون فقط محاسبه کرده و اون تیر رو پرتاب کرده. رسیدن به هدف، خوردن به هدفش، خیلی حوادث دیگه درش نقش داره.
بله.
مثل این که جو تغییر نکنه، سمت تیر، بعد اون سیبل جا به جا نشه. به همین خاطر انسان‌های بزرگ وقتی که یک حرکت را الهی ترسیم کردند، که حتما باید حرکت الهی باشه، انجام دادند، توکل به خدا کن فرمودند، کنید اعتماد دیگه به خدا کنید، چون کار خدایی است و شما دیگه نتیجه اون رو به خدا واگذار کنید. این معنای توکله. توکل نی یعنی انسان تو خانه بنشینه بگه خودتو وکیل من، برو هر کاری میخوای، من میخوام شما انجام بده. نه، توکل یعنی فعالیت، مجاهدت در راه خدا، در راه صحیح، و از خدا کمک خواستند و با او اتکا کردن هست. یک روزی شخصی آمد خدمت رسول خدا، گفتند که من شطوری دارم، پاشو ببندم یا توکل به خدا کنم، بگم خداوند اونو حفظ میکنه. حضرت فرمود که ببند و توکل به خدا کن.
ببند و توکل.
بله، ببند و توکل به خدا کن.
با توکل زانوی اشتر،
اشتر ببند. گفت آری، گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغمبر است. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. اینطور نیست که انسان کاری نکنه و بگه توکل به خدا و کار به سرانجام برسه. خدا میگه شما باید در فضای فعالیت تلاش کنید، تلاش و پر محاسبه باید باشه، دقیق باشه، سالم باشه، حلال باشه، الهی باشه. این تلاشی که شما میکنید، دیگه توکل به من کنید، دیگه اعتماد به من کنید، نگید من راه دیگری برم این فعالیت به ثمر میرسونه. نه، دیگه توکل به من کنید، چون کار الهیست، کار صحیحیست، دیگه موقعی کار شما که دارید تلاش میکنید، من هم به اون عنایت میکنم و کار رو به سرانجام میرسونم. امیر المؤمنان علیه آلاف التحیید و سنا میفرمد توکل علی الله سبحانه، توکل به خداوند سبحان کنید، فانه قد تکفل بکفایت المتوکلین علی، خداوند خودش متکفل شده که هر کس توکل به او بکنه کارشو به سرانجام میرسونه. به همین خاطر هست توکل مترتب بر یک کار هست، نه بر این معنی هست که انسان بنشینه کار نکنه،
بر یک چیز در ذهنش باشه.
یک روزی ساعت مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شدن، دیدن تعدادی دعا میکنند و افرادی هم برای اونها مقداری غذا میارن. گفت چه کار میکنید شما؟ گفت ما توکل رو به خدا میکنید. گفت نه، شما توکل نمیکنید، تکدی دارید میکنید، تأکل میکنید، توکل نمیکنید.
کار کن.
بله، توکل یک امر ثانویه هست که متردد بر فعالیت صحیح و الهی است. یک روحیه است که در نهاد انسان هست، از باب معرفت، ایمان به خدا، که انسان در حوزه فعالیت کاری که میکنه الهی است، دیگه خوفی نداره. میگه چون کار الهی است دیگه من کارو به نتیجه شو به خدا میپسپارم، فعالیت از من، نتیجه از خدا. امام صادق وقتی که بهشون گفتن توکل و تعریف فرمایید، گفتن ان لا تخاف مع الله شیئا، با خدا باشید از چیزی نترس. هر کس خدا داشت هیچی هم نداشته باشه، همه چیز داشت چون خدا داشت. اگر کسی به ظاهر همه چیز داشت، خدا نداشت، سقوط میکنه، هیچ نداشت چون خدا نداشت. به همین جهت هست شخصی که متوکل هست مجاهدت میکنه در راه خدا. این مجاهدت گاهی در راه حفظ نظام دینی مملکتش هست، گاهی در راه تلاش برای رزق حلال برای خانواده آوردن هست، گاهی در رابطه با استقلال در عرصه‌های سیاسی است، گاهی در رابطه با رسیدن به پیشرفت‌ها در حوزه علم و فناوری است، گاهی در راه خدمت‌های متفاوت به مردم هست. این همه کارهای الهی است. تلاش انسان بکنه در این امور و از خداوند بخواد کمک کنه و توکل به خدا کنه، این نشانه معرفت و ایمان انسانه که اولا فعالیت مجاهدانه میکنه و بعد این تلاش مستمر ادامه میده، از کسی نمیترسه، چپ نمیکنه راه را، و از اون طرف فقط اتکاش به خداست و به خدا عرضه میداره خدایا اینو به نتیجه نهایی و الهی برسان. لذا این فرد با این نگاه، یک نگاه سراسر معرفت، سراسر ایمانه. به همین خاطر خداوند میفرماید فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلی، میگه توکل به خدا بکنید که خداوند متوکلین را خیلی دوست داره. امام اینطوری بوده. امام برای تحقق این نعزت و این انقلاب یک فعالیتی نه از 15 خرداد سال 42، از قبل از اون شروع کردند، شروع کردند، از هیچ نترسیدند، ان لا تخاف مع الله شیئا. این فعالیت را بر پایه‌های جامعه شناسی و روان شناسی مردم ایران و بر اساس آموزه‌های دینی و شناخت سیاسی ایران و جهان طراحی کردن، این مسیر رو ادامه دادن، توکل به خدا کردن و این توکل به خدا و این فعالیت نتیجه داد و این انقلاب به نتیجه رسید که این انقلاب الان شما میبینید تجلیات اون در جغرافیای خاورمیانه، در عرصه‌های مبانی اندیشی در ایران، در عرصه‌های توسعه علم، فناوری، استقلالی که برای ایران آفریده، استقلال در همه عرصه‌ها مشاهده میشه و دشمنم داره با تمام توان دشمنی میکنه ولی انقلاب است، آسیب میزنه ولی این انقلاب حیات داره، حیات بالنده داره، روز به روز قوی تر و اونا روز به روز ضعیف‌تر. توکل این آثار رو برکت، امام مظهر توکل به خدا بود، همه چیز رو خدایی میدیدن، همه چیز رو از خدا میگرفتن، از دین میگرفتن، همه چیز رو خدایی انجام میدادن و همه چیز رو برای خدا انجام میدادن و تمام این فعالیت رو توکل به خدا میگردن.
جالبه که آقای صفایی توی آثار و تألیفات اخلاقی و عرفانی امام و در سخنرانی هاشون که حالا گهگاهی ما میشنیدیم و میشنویم، توحید محض موج میزنه.
بله.
و همین توحید، بله، و همین توکل که از امام یک شخصیتی مثل کوه ساخته.
بله. ببینید امام در کتاب ولایت فقیهشون که یک کتاب فوق‌العاده است، مثلا نظر حضرت امام در رابطه با نظام سیاسی اسلام اونجا مشاهده شما می‌فرمایید، ایشون تمامی امور را، چون خود ایشون ساختار الهی پیدا کرده بودن در رابطه مثال علمی، مثال عرفانی، چه حوزه عرفان نظری چه عرفان عملی، امام یه شخصیت فوق‌العاده‌ای بودن که در حجاب امور انقلاب سیاسی یک مقدار واقعا مجهول موندند. امام یک شخصیت فوق‌العاده‌ای هستند که واقعا پیرامون شخصیت حضرت امام ما هنوز باید تحقیق کنیم. من روزی که حضرت امام فوت کردن خدمت یکی از بزرگان رسیدم، ایشون یک کتابی رو به من نشون دادن.
قم بودید اون سال؟
بله بله، در عرصه ادبیات عرب علم عروض به خط خود حضرت امام، خط زیبا که اصلا امام با علم عروض، علم قافیه، یک جامعیت علمی و صاحب نظر بودن. یعنی یه وقت انسان جامعیت علمی داره ولی صاحب نظر نیست، نه، در هر علمی که ورود
بده خودت هم یه چیزی اضافه میکنی،
تولید علم، صاحب نظریه بسیار قوی در اون شرایط سخت زندگی ایشون. ایشون خود ساخته بودند در همه ابعاد، یعنی کاملا الهی بودند. هر چیزی از امام شما میدیدید تجلی یک هدایت الهی بود. یعنی انسان وقتی که امام رو ملاحظه میکرد یاد خدا میفتاد. به حضرت عیسی گفتن با کی بنشینیم؟ گفت با کسی بنشینید که شما را یاد خدا میاره. یعنی وجود ایشون شما را الهی میکنه. یه شخصیت فوق‌العاده‌ای بودن که هر اون کو زدانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. امام یه گوشه نشسته بود اما یه جهان بود. مرحوم سید مرتضی وقتی که در بغداد آمدن و بعد از تحصیلاتشون به درجه از مدارج عالی علم رسیدن، علما که در بغداد بودن به ابو علاء معری گفتن که شما برید این شخصیت را ببینید، بررسی بکنید، وزن علمی اخلاقی روحی ایشون رو به ما بگید. ایشون یک ساعت رفت پیش مرحوم سید مرتضی نشست، برگشت گفت یا سائلی ام من جئت تسأله ای کسی که از کسی سوال میکنید که من خدمتش رسیدم، الله و رجل عار من العار، هر چی بدی و ناهنجاری است یک ذره در وجود ایشون پیدا نمیکنه. پاک پاک پاک. لو جئته لرعیت الناس فی رجل، اگر شما برید پیش ایشون بنشینید فکر میکنید تمام مردم در وجود ایشون خلاصه شده. الدر فی ساعته، و یا روزگار تو همون یک ساعتی که پیش ایش هست. بل ارض و فی داری، و یا کل جان همین اتاق ایشون.
چه جالب.
بعد امام اینطوری بود. این به خاطر توکل بود. انسانی که توکل میکنه بعد از اون تلاشی که داره، داره روی امید، اون نشاط ادامه کار که به سرانجام میرسه، اون اتکا به خدا، و وقتی به نتیجه رسید کار ارتقاء سطح ایمان. به همین خاطر خداوند میفرماید که یکی از ویژگی مؤمنین این هستن که به خدا توکل میکنن، مثلا نشانه ایمان توکل. چون اگر انسان ایمان نداشته باشه به خدا و قدرت خدا، توکل به خدا نمیکنه، اعتماد به خدا نمیکنه. اگر انسانی بره وکیل بگیره، ایمان داره که اون میاد
کارش انجام میده.
و اگر کسی ایمان به اون وکیل نداشته باشه که نمیره وکیل بگیره. خدا میگه من نعم الوکیلم، بهتر از من پیدا نمیکنید، لذا بیاید در خانه من، در خانه هیچ کس نرید، شما بیاید فعالیت کنید، تلاش بکنید، به من اتکا کنید، اون وقت من براتون یک وکالتی انجام میدم، این توکل شما رو یه جوابی انجام میدم که دیدنی و شنیدنی است.
و ما هم باید بگیم حسبنا الله و نعم الوکیل.
امیرالمومنین میفرماد اقوى الناس ایمانا، قوی ترین مردم از حیث ایمان، اکثرهم توکلا علی الله سبحانه، قوی ترین مردم از حیث ایمان اون کسانی هستن که توکلشون بیشتر هست. هر چی توکل بیشتر، نشان از ایمان بالاتر هست. یکی از ویژگی های اهل توکل این هست که اینها فوق العاده قوی هستند. دیدید برخی از انسان ها با ترس و لرزی کار انجام میدن، کار خوب هم هست با ترس و لرز انجام میدن، یا اگر انجام میدن امیدی به کار ندارن. بهشون سوال بکنید که خب شما چجوری، میگم حالا کار انجام بدیم ولی امیدی نداریم،
خوشبین
نیستیم. من احب ان یکون اقوى الناس، هر کس دوست داره قوی ترین مردم باشه، فلیتوکل علی الله، انسانی که توکل به خدا میکنه، اعتماد به خدا میکنه، بله، اون وقت کاری که انجام میده به زرس قاطع، با تمام توان، با اعتماد به خدا، کار پاشو محکم رو زمین میگذاره حرکت. این دانشمندان هسته‌ای ما، این دانشمندان ما، اینا این تلاش میکنن، توکل به
خدا، رزمنده های ما، فرمانده های
ما، این توکل به خدا. یکی از ویژگی‌های توکل اینه. البته توکل تو کارهای بزرگ هست، تو کار کوچولو هم هست. انسان بخواد ازدواج بکنه، مثالو بررسی بکنه، محاسبه‌های صحیح داشته باشه، وقتی همه چیز تنظیم بود دیگه توکل رو به خدا کنه. خداوند سختی‌ها رو آسان می‌کنه، امور رو راحت پیش رو میگذاره. امیر مؤمنان میفرد من توکل علی الله، کسی که همه کارا رو انجام داد، بعد از محاسبات صحیح مشاوره کرد، محاسبه کرد، همه کارش رو تنظیم کرد، الهی بود، زلت له الصواب، توکل به خدا کنه، سختی ها آسان میشه. اصلا سختی ها ذلیل میشه، خار میشه براش، سنگ آب میشه با توکل به خدا. و تسهلت علیه الاسباب، و اسباب زندگی، اسباب امورات زندگیش آسان میشه. این آثار توکل هست. باز حضرت می فرمان من وثق بالله، هر کس اعتماد به خدا بکنه، اراه و سرور، شادی و شادمانی تو زندگیش میبینه. کسی که اعتماد به خدا میکنه یعنی زندگیشو الهی برنامه‌ریزی میکنه، مدیریت میکنه، دور از گناه هست، این شادی و شادمانی خداوند بهش عنایت میکنه، سرور تو زندگیش ملاحظه میکنه. و من توکل علی کفاه الامور، کسی هم که توکل به خدا بکنه خداوند امورش رو متکفل میشه، تنظیم میکنه کارش، امورش تنظیم میشه به سمت اون اهدافی که تو نظرش بوده. به همین خاطر هست که کسانی که اهل توکلن فعالیت میکنن، فعالیتشون حساب شده هست و با این محاسبه و الهی بودن توکل به خدا میکنن، به سرانجام میرسه. حالا احتمال داره یه نفر بگه خب وقتی ما همین کار کردیم، خب توکل به خدا دیگه برای چیه؟ خب محاسبه کردیم، فعالیت میکنیم،
کارمونو داریم میکنیم،
بله، میرسه دیگه همون جایی که
میرسه. بله،
از کردم این مثال میزنن مثل تیری که از کمان رها بشه، هزار یک امور میخواد که به این هدف بخوره. یه آقایی بود نجف، این محضر مبارک حضرت امیرالمومنین بارگاهشون رسیده بودن، گفته بودن که یا امیرالمومنین من خیلی اوضاعم خرابه از جهت مالی و شما یه عنایتی بفرمایید، یه محبتی بکنید و خیلی گرفتار هستم. این به کرات این کرامات در نجف عنایت بوده و همه یک جایی که حضرات معصومین علیه آلاف تحیه تبسنا هستن، شما میگه من وقتی که از کنار زری بعد از این نجوا برگشتم، یکی از اهالی روستای خودمون در ایران دیدم که آمده بود عتباد زیارت کنه. گفت مرا دید خیلی خوشحال شد و اول بود گفت من برای شما 100 تومان پول آوردم از ولایت و اینا. گفت خیلی خوشحال شدم، گرفتم رو ما برگرداندم به طرف زری. گفتم آقا تو ندادی ها، از روستامون برام فرستاد.
به پای خودتون ننویسید.
بله، گفت این پولو گرفتم و گذاشتم توی جیب، آمدم توی منزلی که داشتیم محل زندگی، نگاه کردم این پول نیست.
نیست؟
بله، دست به جیبم کردم، این جیب نگاه کردم،
ایداد
و گفتم شاید افتاده. مسیر رو طی کردم تا اون جایی که این دوستمون دیده بودم، دیدم نیست،
پول رفت.
بله، گفت عجیب بود. گفت خیلی پژمرده شدم، خیلی ناراحت شدم، رفتم خدمت یکی از بزرگان، گفتم با اینطور شد. ایشون به من گفت که شما خیلی اشتباه کردید، شما از حضرت خواستید، حضرت هم عنایت کرد، ولی خطاب بهش کردید که این مال شما نبود. شما ببینید یه تقاضا از حضرت کردید، اونها هم برای شما پول فرستاده بودن، اما این جمع شدن این امورهای مختلف که اون آقا تو رو ببینه، این نه دست اون کسی که پول فرستاده بود نه دست تو بود، اینها یک نظام تکوینی و محاسباتی داره
که وقتی تسریع میشه یه وقتی بعد،
یه لحظه شما عبور بکردید از اون آقا، اون آقا از شما عبور بکرد، هم دیگه رو نبدید، اینا کار خودشون بوده. گفت خیلی ناراحت شدم از این بی‌معرفتی و این کلام گفتن. آمدم کنار زری حضرت، آقا ببخشید ما خیلی اشتباه کردیم، معرفت نداشتیم، جهل داشتیم، این کلام گفتیم، شما به خود نگیرید آقا و اینها. گفت برگشتم از در بیان بیرون، یکی از خدا مرا دید، گفت فلانی اون روز که یه آقای بهت پول داد من دیدم، عوضی که تو جیب بذاری از جیبت افتاد. آه.
منم گرفتم.
من از دور دیدم آمدم بعدش شما رفتید، هر مقدار دنبالت گشتم پیدات نکردم، الان پیدات کردم. گفت پول گرفتم، نگاه به زری کردم، گفتم آقا تو دادی ها.
تو دادی.
شما دادید. حالا شاید به خاطر این بوده که دیگه گم نشه. آقا تو دادید. من میدونم که شما دادید. اینه که من وثق بالله اراه السرور و من توکل علیک فاه الامور. امور تنظیم میشه برای کسی که این توکل داره. بعد یکی دیگر از ویژگی های انسان های متوکل اینه که واقعا بی نیازی پیدا میکنه به عزت. این خیلی مهمه، انسان تو زندگیش عزیز باشه، با عزت زندگی کنه، غنا داشته باشه، یعنی بی نیاز باشه. امام صادق میفرن ان الغنا والعز، بی نیازی و عزت، سرفرازی، شکسته نباشه، سرشکسته نباشه، از اون طرف بی نیاز هم باشه. یجولان، اینها حرکت میکنن در فضای زندگی انسان. و اذا زفرا، وقتی که دست پیدا کردن به موضع توکل، اوتنا، وقتی دیدن یه جا توکل هست همونجا میستن. این عزت به غنا مثل یک سیاره، همینطور دو تا سیاره حرکت میکنن، هر جا دیدن که فردی توکل داره میگه اینجا فرودگاه ماست، همینجا میچینن. به این شخص متوکل هم عزیز میشه و هم غنی میشه. این از آثار توکل هست. یکی دیگر از ویژگی های توکل خدایاوری است، یعنی کسی که توکل داشته باشه، خداوند میگه که هیچ کسی نیاز نیست به اون کمک کنه، من خودم کمکش میکنم. این خیلی زیباست. تو دنیا خیلی ها میخوان به انسان کمک کنن، اما انسانی کمک میکنن. خیلی ها میخوان نمیتونن، خیلی ها میخوان میتونن، وسط را ریزش میکنن. برخی ها میان اون کمکی که شایسته هست نمیتونن بکنن. خداوند میفرماید همه برید کنار و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل میکنه، من خودم بسش هستم، هیچ کس دیگه نیاز نیست بیاد. ان الله بالغ امر، ما خودم میدونم چه کار میکنم، خودم زورم میرسه که کارمو برسونم به سر انجام. لذا خداوند میگه همه برن کنار. کسی که توکل کرده، بر من توکل کرد، بر من اعتماد کرده، من این اعتمادشو رد نمی کنم. این نشان از معرفت ایشون است، داره فعالیت صحیح میکنه. و از اون طرف به منم توکل کرده برای رسیدن به اون نتایج. پس همه برید کنار، من خودم فهو و حسب.
و این که توکل کرده محبوب منه.
بله.
او با تمام خداییش میاد وسط.
ان الله یحب المتوکلین. و میگه من خودم محبوبم هست، من خودم با خدایی خودم به او محبت میکنم. امیر مؤمنان میفرماد که یه تذکر جدی به همه میده، مثل همون آقایی که رفته بود کنار حرمش، اون اشتباه کرد. میفرماد ایاک و سقط به نفسک. ای مخاطب، ای آقا، اعتماد به نفست که من آنم که رستم بود پهلوان، کنار بگذار. چرا؟ چون فعل ذالک من اکبر مساعد شیطان. این که بگی من خودم میتونم کار کنم، نیازی به عنایات خدا نیست، نیازی به توکل نیست، این از دامهای سخت شیطانه. چون شما رو محدود میکنه به قدرت خودتون، شما هم قدرتی چندانی ندارید، شکست میخورید. شما رو از منبع قدرت جدا میکنه که اون ذات اقدسه باری تعالی است. لذا کسی که توکل میکنه اقوى الناس است، همونطوری که فرمودند. و انشاءالله این گونه باشیم و امام مظهر تحقق به تجلی این توکل عالیه بوده.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم، متشکرم حاجی صفایی عزیز و خیلی ممنونم از لطف و همراهیتون. قرار هست که مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، آیات رو به اتفاق بشنویم و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام راحل و همه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس که با رهبری امام به فیض شهادت نائل آمدن، خواسته شهدای 15 خرداد که فردا در آستانه قیام تاریخی 15 خرداد هستیم. باز میگردیم، همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه ها. من یادآوری بکنم که از خوندن نماز بسیار بسیار با فضیلت یک شنبه ماه ذی‌قعده غافل نشید. چگونگی ادای نماز رو دوستان در کانال ما قرار خواهند داد، اجمالا مثل نماز صبح در واقع، ولی دو تا نماز دو رکعتی است که بعد از غسل و بعد از وضو شما این نماز رو میتونید بخونید. با یک همسه قل هو الله و یک سوره ناس و یک سوره فلق و بعد از پایان 4 رکعت استغفاری داره و یک دعای مختصری که میتونید به کانال ما مراجعه بکنید یا به مفاتیح و انشالله از فضیلت این نماز بسیار بسیار عظیم بهرمند بشید. ما رو هم انشاءالله دعا خواهید کرد. حاج آقای صفایی خدمت شما هستیم، نکته های پایانی رو بشنویم و خداحافظی
میکنم. یکی از عبرت های تاریخ این هست که هر حرکت الهی و بعثتی که صورت گرفت، یک جمعیتی در مقابل اون قرار گرفتن، به ویژه گروه هایی که اون آیین الهی را به استعزا می گرفتند، تخریب می کردند. حتی مثلا وقتی که دعا می خوندند، نماز می خوندند، به مسخره می گرفتند. در زمان رسول خدا هم این چنین بود. وقتی پیامبر مبعوث شدن علیه آلاف و تحیت و اسرنا، افرادی بودند که این حرکت الهی را انکار میکردند، مسخره حتی میکردند و با القاب و الفاظ بد این اعمال الهی که نشان از معرفت و بزرگی انسان هست هم انکار میکردند هم دست مینداختند. خداوند در آیه 41 این به سوره میفرماد ولقد استؤذ برسل من قبلک، یا رسول الله قبل از تو هم افرادی بودن،
انبیا رو مسخره کردند،
که با انبیا برخوردهای سخیف داشتن، برخوردهای خیلی بد داشتن. برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم، ما اونها را احاطه عذاب کردیم. و با کسانی که این چنین با شما برخورد میکنند، ما کانو بهی است از اون، همین عملی که با اونها کردیم با اینها هم خواهیم کرد، که با شما اینطور برخورد میکنند، با جامعه اسلامی اینطور برخورد میکنند، با فرهنگ اسلامی اینطور برخورد میکنند. این یک عبرت هست. اگر تاریخ حیات حضرت عیسی علی نبینا و علی آله و علیه آلاف و تحیت و سنا، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، پیامبران اینها اولوالعزم بودن، پیامبران تشریع بودن، پیامبران تبلیغی هم انسان مثل حضرت یوسف و دیگران ملاحظه کنه، می دیده گروه های می آمدن و در آغاز این حرکت و این بعثت و این نبوت شروع می کردن به حرکت های ضد فرهنگی، یک تهاجم فرهنگی، تحقیر، استعزا، مسخره کردن شروع میکردن. حتی الان هم شما میبینید در خیلی از فضاها حرکتهای دینی را در فضاهای مثلا کشورهای دیگه به مسخره میگیرن. خداوند میفرماید که این باید تاریخ عبرت بره اونها باشه، که همون عذابی که مترتب بر اون کار بود آماده نزول بر اونها هست.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. نکته های خوبی رو شنیدیم امروز. از توکل گفتن حاج صفایی، و چه خوب گفت تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است راه رو، گر صد هنر دارد توکل باید. بسیار سپاسگزارم. قرار هست صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو بشنویم پیرامون شخصیت امام راحلمون. قبل از اون دعا بفرمایید و انشاءالله خداحافظی کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما.
الهی آمین.
دعا خیرش نصیب حال همه ما بگردان.
الهی آمین.
به چشم ما به جمال مبارکش روشن و منور بفرما.
الهی آمین.
امام عزیز، شهدا، رفتگان از اسلام، همه رو غریق رحمت واسعه خودت بدار. ببیش شهدای 15 خود و طول عمر با عزت و سرفرازی روزافزون نصیب مقام معظم رهبری، این نعمت واسعه الهی عنایت بفرما.
الهی آمین.
به این انقلاب با طول عمر مقام معظم رهبری انشاءالله به دست حضرت حجت ابن الحسن روحی فدا واصل بگردان. حاجت حاجتمندان همه رواح بگردان، مرزا همه شفای عاجل عطا بفرما و حسن عاقبت نصیب ما بگردان و مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. فردا هم انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید با حضور جناب آقای دکتر رفیعی و بهتون سلام خواهیم کرد. خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. صحبت‌های رهبر فرزانمون رو خواهیم شنید تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ممنون و متشکرم از لطفتون.
مهمترین کاری که امام بزرگوار ما در سطح دنیای اسلام انجام داد این بود که ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام را احیا کرد. سلطه‌گران برای اینکه استیلای خودشون را بر ملت‌های اسلامی، بر منابع کشورهای اسلامی هرچه بیشتر گسترش بدهند، خود را ناچار می‌دیدند که ابعاد سیاسی اسلام را از اسلام جدا کنند. اسلام را به معنای تسلیم در مقابل حوادث، تسلیم در مقابل اشغالگر و تسلیم در مقابل دشمن ظالم و قوی پنجه تفسیر کنند. امام احیا کرد حقایق فراموش شده اسلام را، عدالت خواهی اسلام را امام بر سر دست بلند کرد، ضدیت اسلام را با تبعیض، با اختلاف طبقاتی، با اشرافیت ها امام علنی کرد. از روز اول تا روزهای آخر عمر امام بزرگوار بر روی قشر مستضعف، پابرهنه ها، محرومان تکیه کرد. بارها و بارها در آغاز تشکیل نظام اسلامی و در طول 10 سال عمر بابرکتش در مقام رهبری نظام اسلامی به مسئولان و همه ما تأکید کرد که باید رعایت حال ضعفا را بکنید. شما مرهون طبقه پابرهنه این کشورید. عزیزان من، ملت بزرگ ایران، هر جا در هر موردی ما این توصیه امام را مورد توجه قرار دادیم، در برنامه ریزی ها، در قانون گذاری ها، در اجرا، در عزل و نصب ها، هر جا این نصیحت را عمل کردیم، پیروزی نصیب ما شد.